اگر انسان در مسیر تکامل حرکت بکنه، رشد بکنه، صعود بکنه، این نفس دو طبقه کمتر میشه، سه طبقه، چهار طبقه، پنج طبقه، هم در عوالم طبیعی و طرف خدا چه طی میکنه و مراحل مختلفی رو دارا میشه و بعد اون وقت قوت پیدا بکنه میتونه چون عوالم به صعود و نزول داشته باشه، بره توی عالم به اونجا سر بزنه، اونجا حضور پیدا بکنه، باز داره برگرده تعذر بکنه به عالم پایین. باز قبلا عرض کردیم یه مقدار که نفس انسان قوی تر باشه میتونه عالم بالا و پایین و هر دو رو با هم دیگه داشته باشه، که گاهی مثلا ما برام شاید اتفاق بیفته بین خواب و بیداری، هم هنوز داریم خواب رو میبینیم هم یه نوع بیداری جدایی متوجه میشیم، در اینه که هنوز دوباره خواب رو داریم تماشا میکنیم و نخواهی ساعت رو به پنگ داره مثلا داریم سرش خوابشش رو کنیم برخونیم. درسته؟ اگه انسان نفسش قریب باشه میدونه در آن باید در هر دو عالم شده شده خوردون بشه. حالا انسان کامل خصوصیتش اینه که این مراحل رو به طرف خداوند طی کرده، نفسش همینطور امتداد پیدا کرده، نفسش گسترش پیدا کرده، این نفس یک طبقه شده دو طبقه و سه طبقه و پنج طبقه تا رسیده به اون عالم بالا. مثلا شما وقتی مثلا در مورد وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علیه السلام صحبت می‌کنید، اگه بگن امیرالمومنین علیه السلام کیه؟ کجا؟ یه موقع است که امیرالمومنین یک شخصیتی بودن مثلا در 13 رجب در فرض فرمایید مثلا 30 سال قبل از بعثت متولد شدن، مثلا فرض کنید در 21 رمضان شهادت رسیدن و و شما دارید چی رو تعریف میکنید؟ تو این جملات دارید فقط دایه عالم طبع و حس امیرالمومنین رو تعریف میکنید و این حقیقت امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین در عوالم دیگه هم برای خودشون حضوری دارن، ظهوری دارن، تو عوالم دیگه هم انسان میتونه اون حضرت رو درک بکنه، باشون ارتباط برقرار کنن، از وجودشون استفاده بکنن. امیرالمومنین اگر خواست تعریف بکنن یک شخصیتی هستن، یک نفسی هستن که تو مرتبه عالم حس ظهوراتشون اینطوره، تو مرتبه عالم مثال اینطوره، تو مرتبه عالم عقول اینطوره. از عالم عقول میریم بالاتر، ملکوت امیرالمومنین علیه السلام کجاست؟ عالم اسماء و صفات الهیست، که عالم اسماء و صفات دیگه اون نهایت جاییست که بشر به اونجا سیر میکنه و دارای اون مرتبه میشه. بالاتر از اون دیگه مقام ذات الهیست که فرمودن انسان کامل امام علیه السلام طوریست که بین او و خداوند دیگه حجابی باقی نمیمونه، که اون عالم اسماء و صفات میشه، ولی دیگه بالاتر از اونش ذات خداوند. خب وقتی ما راجع به امیرالمومنین صحبت بکنیم خیلی گزارهای مختلفی میشه در مورد حضرت بیان کرد. میشه مثلا در یه تعبیری انسان میگه امیرالمومنین علیه السلام واسطه بین خلق و خدا هستن. این کدوم امیرالمومنین است؟ اون مقام باطن امیرالمومنین است که عالم اسماء و صفات است، که امیرالمومنین وقتی میرن به عالم اسماء و صفات میرسن یه مرتبه از وجود حضرت میشن عالم چیز اسماء و صفات، اونجا واقعا امیرالمومنین واسطه خلقت هم. و اون عالم اسماء و صفات متقدمه بر زمان و مکان و این حرف هاست. لذا شما اونجا میتونید بگید مثلا امیرالمومنین در زمان حضرت آدم هم واسطه بین خدا بودن با حضرت آدم علیه السلام، و حضرت آدم به ملکوت امیرالمومنین به مقام باطن امیرالمومنین توجه پیدا کردن، توسل کردن، ازش مدد گرفتن. درست است؟ ولی اگر صحبت از مقام ظاهر امیرالمومنین کردید، مقام ظاهر امیرالمومنین از فرزندان حضرت آدم هم. اونم بعد مثلا 50 تا 60 تا مثلا چی واسطه فرض بفرمایید. پس امام علیه السلام مراتب و مراحلی دارن، هر مرتبه و مرحله هم برای خودش حکمی دارن. درست؟ البته باید خاطرتون باشه اون اوائل که بحث فنا رو یک بار به مناسبات عرض کردیم، عرض شد که اگر ما بخواییم نظر بکنیم به مقام باطن باطن امام، یعنی مقام عالم اسماء و صفات، اونجا ائمه علیهم السلام همه با هم یکی هستن. یعنی ها مثل مثلا یه مخلوطی فرض بفرمایید نفوس مختلف از میان کنه حرکت کنه، هرچی عواله بود از بالا بیره به طرف وحدت حرکت بکنه، با عالم اسماء و صفات میرسیم همه اونجا با هم دیگه میشن چی؟ میشن نور واحد، میشن حقیقت واحد. خدا سوال عرض کنه شما وقتی زیارت نامه میرید میخونید در مهده، وقتی میخواید صفات باطن ائمه رو بگید، صفات باطن ائمه مال همه ائمه است. یعنی اونجا وقتی میگیم بکم یوم سکو سماوات و الارض انتظورا، این مقام مال کی است؟ این مقام بکم مال کم است، مال همه ائمه است. اختصاصی به یک امام خاصی غیر از امام دیگری نداره. میشه گفت امام رضا علیه السلام، میشه گفت امیرالمومنین علیه السلام، میشه گفت امام حسین علیه السلام، میشه گفت علی صاحبان علیه السلام، چون همه با هم در اون مقام چی هستن؟ یکی هستن. ولی از اون عالم اسماء و صفات که تنزل میکنه دیگه عینش میشه، انوارش از هم دیگه جدا میشه، هر وجود مقدس یه نور خاص خودش رو داره، آثار خاص خودش هم داره. وقتی به عالم ماده میرسیم دیگه اصلا تاریخشون هم عوض میشه، یکیشون زودتر هم یکی دیرتر هم یکی بعد میگه با شمشیر شهید شدن یکی باستر شهید شدن و احوال مختلف. به بعد میگن شما تو زیارتنامه بعد چیزا رو خطاب میکنید به شخص خاص امام، میگین اشهد انک قتل تا مظلوم و شهادت نمو شما بیرسید مظلومیت کشته شد مالا که از ما مقام بدن امام درست کرد. یه موقع از اشاره میکنید به مقام چی؟ باطن امام. اونجا دیگه به کم یوش برای مریض و یوش برای مریض و ماتنزال و برهام و ماتقیر درست کرد. همش چی از مال مقام به سلام میگن مقام ولایت. ولایت یعنی نهایت برم و نزدیکی که اون عالم از مصبار مقام ولایت دیگه که اونجا بین بنده و خداوند دیگه حجابی باقی نمون. حالا شما اگه همچین ترسیم از عالم تو خاطر شریفتون باشه، اگه بدونید که باطن نفس امام علیه السلام باطن و ملکوت حقیقت نظام کامل واسطه فیض بخش و باطن است با خداوند، اون وقت تصدیق میکنید که کل عالم چی از کل عالم در قبضه قدرت باطن امام علیه السلام است. یعنی همه امور عالم به نفس اونها در رقم بخورن، همه در قبضه قدرت اونها هستن و نفس اونها همه عالم به تبدیل پر کرده. چون باید یه جلسه دیگه محاسبه رو عرض کردیم، این عالم که میگیم طبقه طبقه است، اینجوری که طبقه هاش از همدیگه چی باشن؟ جدا جدا باشن. توی تشبیه دیگه ای که من همش تشبیه دیگه واقعیت اونها مجرد هم مثل کره هایی مونه که تو هم گذاشته باشن. یه کره بزرگی است که نعوذ بالله مثلا فرق مثل خداوند متعال یه کره در درونش هست که عالم اسماء و صفات، بقیه کره همه تو دل اینا لذا خوارج عالم بالا با عالم پایین احاطه دارن. لذا ما تو زیارت امام می‌کنیم عرض می‌کنیم که شما به همه عالم احاطه دارید، درست انفسکم فی النفوس، درست اسماءکم فی الاسماء، یعنی شما همه جا هستید، با همه همراهید، همه شما رو می‌شناسن، حتی انسان‌های طالح انسان‌های بدکار اونها هم به شما چی هستند؟ عرفکم جلالت امرکم و عظم قدرکم. خدا بر عدمان شما رو به بدکاران و گناهکاران به همه موجودات عالم چی هست؟ شناس نمونده، چون همه دارن از اونجا مدد میگیرن، از اونجا دارن لذا شما تو این عالم هر جا که دارید میچرخید اولا به این در کشور خداوند میچرخید، از کشور خداوند و مملکت خداوند چی هست؟ خارج نمیشه دیگه، لا یمکن الفرار من حکومت، درسته؟ ثانیاً داریم در کشور و مملکت امام علیه السلام میچرخیم، هیچ جایی از حیطه تسلط و نفوذ امام علیه السلام خارج نیست. هر جا که شما میرید بازم داریم در حیطه نفس امام علیه السلام سیر میکنیم. پس انسان نباید خودش رو از امام علیه السلام جدا ببینه، همون که نباید خودش رو از خداوند متعال جدا ببینه. یعنی اینکه میگم یکی از مراتب تفکر، تفکر در سریان ولایت امام علیه السلام در عالم است، معنیش میگه آدم وقتی مثلا به در و دیوار نگاه میکنه، وقتی به درخت ها نگاه میکنه، وقتی به رودخونه نگاه میکنه، وقتی به بدن خودش نگاه میکنه، وقتی به انواع و اقسام حوادث طبیعی تو این عالم نگاه میکنه، باید ولایت امام علیه السلام رو در همه اینها مشاهده کنه. چون اون باطن و ملکوت با همه اینا هست، داره به همه اینا مدد میرسونه، داره همه اینا مدیریت میکنه، تدبیر میکنه. ولی داره شما هر کدوم از این در و دیوار رو نگاه میکنید یه صلوات پشت سرش چیه؟ چون واقعا واسطه فیض و به اعتبار اون مقام مثال رو در فیض تو همه اینا حضور دارن و همه اشیاش دارن معیت دارن دیگه. صاحبه نماز میکنم هر دیگه من این شخص به من حضرت عرصه کرد، بعد که الحمدلله رب العالمین حضرت فرمود که حق ما رو ادا نکردید، فقط شکر خدا کرد. گفت چیکار کنم؟ معلومه که وقتی الحمدلله رب العالمین گفتی پشتش دو مسئله دو مرم محمد وال تاریم
محمد
قائل محمد. یعنی انسان یک رابطه هم با خداوند متعال داره، یه رابطه هم در این حال داره نسبت به وسائل غیب که حقیقت وسائل غیب باطن و مسئول نفس رسول خدا هستن اهل بیت علیه السلام که اونها هم حقی دارن، انسان باید نسبت به اونش بشه در جای خودش حقش ادا بکنه. لذا میگن انسان تو مسیر خدا که حرکت میکنه هر چی عوالم رو طی میکنه در واقع داره در حیطه نفس امام علیه السلام سیر میکنه. چون امام علیه السلام یعنی کل ماسر الله، الله تعالی رو داره که مادون الله تعالی همش میشه چی میشه؟ حقیقت نفس امام. هر جا که داره سیر میکنه و هر عالم که داره میده امام علیه السلام همراهش هم با تمام وجودش باید همراهی دارن. و ما باید توجه داشته باشد به واضح نما علیه السلام و تو هر مسیر تو هر گامی از حضرت چه مانند مدد بگیرم. داره یه فقرش درست که فقره بعدی این واقعا رو برای توضیح این دکتر متذکر میگردم که آنچه در عالم خلقت تحقق میابد منشأ آن صفات و اسماء الهی است و حقیقت امام نور باطن امام همان اسماء و صفات خداست و برابر این اصل فرمودند که چرخ عالم هستی و افلاک و همه کائنات به دست ما حرکت می کنند و آنچه واقع می شود به اذن ما واقع می شود بلا عرف الله بلا عبد الله. یه شما بخونم دیگه بگم بیوش برای مهید استخوان شکستن و دست شما بگم بیوش برای مرید مرید هم به واسطه یعنی مرید های کفار هم در بزاد گفت که دارن شفا می گیرن به واسطه چه واسطه حقیقت ولایت است. نه آتمدار و در همه هوا تغییر هر کودکی در هر رحمی تغذیه میکنه روش میکنه تو به واسطه حقیقت ولایت است. بگم اثمرت الاشجار به واسطه شما در اخلاق میوه میدن و اول تا آخر میده. بنابراین صادق در حال سیر در مراتب نورانیت امام علیه السلام سلوک مینماید و به هر درجه ای که صعود کند و در هر مرتبه ای که باشد امام علیه السلام آن مرتبه را قائل بوده و با صادق در آن درجه و مرتبه معین کنه. خب این باید مسیر سرود تا اینجا هاش مقدار مسئله چیه روشن کرد. اگه کسی حالا سیر کرد سیر کرد رفت رسید به مقام کمان یعنی رفت اونم فانی در عالم از مصفات شد به تعبیر رفت شد همدرجه با امام فضل علیه السلام به رفتن شیعت را معنافی درجه از امام شیعیان ما اگر ما را قبول را و تبع و اگر تقوا پیشه کنن مطلقا معصیت نکنن میشن همنشین ما رفت شد همنشین اصلا با مقام امام علیه السلام فانی در از مصفات داری شد. خب دیگر امام علیه السلام بیدیار میشین یا نه یه همچین تصوری گویا چیه در بین بعضی ها هست که میگن خب امام در طول سیر امام بود و بهش نیاز بود اما در بعد از سیر یعنی مستقل شد دیگه این الان خودش به خدا چه شده وصل شد. ایشون به ما اینطور نیست با اینکه بعدا یه همچین تعبیری در بعد از کتاب و رسال رفته ایشون ما اینطور نیست میگن انسان وقتی این مسیرم طی میکنه به مقام کمالم نائل میشه وقتی که فانی در عالم اسماء و صفات به مقام فناست بعد که دوباره تنزل میکنه به مقام بقا تو عالم کسبت دوباره تا آمد تو عالم کسبت تمام اون جهاتی که قبلا بود دوباره برمیگرده یعنی به اصطلاح خودشون آداب کشور داوود رو کشور داوود یعنی کجا؟ عالم داوود یعنی عالم عبودیت محض دیگه که انسان از ملک و ملکوت و جبروت گذشته با خود خدا هم نشین هسته درسته؟ تو کشور داوود هم کسی که وارد میشه بازم نیاز به مربی داره ولی کسی باشه موافق اون گردو چی کنه دستگیری کنه قدم به قدم راه رو به اون نشان بده. لذا تا انسان تو مقام امامت نباشد همیشه معلومه همیشه محتاج به امام علیه السلام هست. یعنی چی محتاج به امام هست؟ یعنی باید در ظرائف و ریزکاری های عالم بقا هم به امام مراجعه کنه. البته یه تفاوتی داره قبل از عالم بقا که میگیم آدم باید بره سراغ امام این باید یه باید دستوریه این آدم باید حواس رو جمع بکنه اطاعت کنه تسلیم باشه. تو عالم بقا که میگیم به امام علیه السلام نیاز است این باید دیگه باید دستوری نیست چون کسی تو عالم بقاست خودش تصورت محض رسیده که اصلا کار غیر هم انجام نمیده خود به خود به امام علیه السلام توجه میکنه دائما ارتباط با امام علیه السلام میکنه حفظ میکنه و دائما از وجود حضرت مدد میگیره. ولی بازم تو عالم بقا تو عالم کثرت به سعادت نفس امام علیه السلام محفوظ است دیگه لذا ما را عین تعبیر هم نیست به مثلا مرحوم قاضی محمد طاهر حداد امثال بزرگوار دیگه همشون این حالت داشتن مثلا دائما توجه به امام علیه السلام داشتن به طوری که بعد هر بار جا به جا میشدن مثلا ذکر لبشون یا سعادت امام علیه السلام بوده که خطاب به امام حی که حضرت صحابه امام علیه السلام باشن از نظر استمداد میکردن چون یا سعادت امام یعنی انسان از وجود حضرت چیکار کنه مدد بگیره که داره استغاثه رو کنه دیگه اذا ما همچنین بعد از وصول نیز مرافقت امام لازم است چون آداب کشور لاهوت را نیز او باید به سالک بیاموزد. بنابراین مرافقت امام در هر حال از شرایط مهمه بلکه از اهم شرایط سلوک است. در اینجا نکاتی است بس دقیق که در بیان نیاید و فقط باید خود صادق به وسیله روح آن حقایق را دریابد. خب اینا ما یه متوجه نمیشیم کسی اونجا میره میگم دلایل زیادی داره که خودش باید به نبات الهی متوجه بشه. حالا فقط باید توضیحاتی که عرض شد یه تلافی و یک تعارضی که تو بعد از عبارات هستش حل میشه. مثلا یه طرف شما میشه در عبارات از بنده رسول اکرم و ائمه علیهم السلام نقل کردن که راه خداشناسی چی است؟ معرفت نفس. کیفیت کلی باید با معرفت رب و اونم معرفت نفس و قبلا من عرف و نفس در معرفت رب با توی روایت یه حدیث از شهدا علیه السلام هست پرسیدن آقا ما معرفت الله عز و جل حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانه امام و الذی یجب علیکم طاعته. معرفت خدا به این است که انسان امام زمان خودش را بشناسه. یا مثلا در تعابیر دیگه هم مثل که خوندید دارن بنا و قولت به الله مثلا معرفت خدا واسطه ماست. خادم جا متحیر میشه بالاخره راه معرفت خدا معرفت نفسه یا معرفت امامه کدوم یکیشه؟ در جواب میگیم معرفت امام یک عنوان عامی است که همه چیز خودش میکنه جا میده. شما بگید اما راه معرفت خدا چیست؟ نماز. بگید نه روزه است. بگید نه انفاقه. بگید هر چی. همه اینا چی است؟ همه اینا سیره در مراتب نفس امام علیه السلامه. یعنی آدم نماز هم که میخونه داره صعود میکنه که وقتی بگید مثلا از صراط و معراج مؤمن داره در مراتب نفس امام علیه السلام سیر میکنه. صدقه هم که دیده روشی میکنه داره در مراتب نفس امام علیه السلام روشی میکنه. به خودشناسی هم که میپردازه در واقع داره در مراتب نفس امام سیر میکنه. پس درسته که به عنوان یک راهکار خرد مثلا میگن راه خدا طریقش طریق معرفت نفسه. اما همین معرفت نفس با همه چیزایی که کنارش میذاریم زیر مجموعش از معرفت امام و اینا از همدیگه جدا نیستن. اینا عناوین مختلفی هستن که از زاویه مختلف به این مسیر خدا اطلاق میشن. آدم بالاخره از طرف خدا هم که حرکت میکنه از درونش باید حرکت کنن. از بیرون عالم حس که خدا رو نمیشه پیدا کرد. شما هر چی هم برید تو کوه و دشت و بیابون بگردید خدا رو پیدا نمیکنه. چرا ما یه سیل آفاقی داریم؟ گفتن سیل آفاقی یعنی که آدم باید تو کوه و دشت و بیابان آثار سنان خداوند رو نگاه کنند از اینجا منتقل بشه به چی؟ به عظمت الهی. ولی آخرش اون ربطی که آدم با خداوند برقرار میکنه یک ربط درونش انسان ارتباط خودش رو با خدا پیدا میکنه خودش رو با خداوند چی میکنه؟ متصل میکنه. پس راه خدا بالاخره راه درونی است، راه بیرونی نیست. مسیرش مسیر در درون نفس است. ولی درون نفس ما چون خودش در درون نفس امام علیه السلام است میشه هم گفت راه حرکت در خداوند از درون نفس امام علیه السلام. داریم باید داستانی مطلب نقل کنم. یعنی جناب محی‌الدین عربی نرد استادی هم و از کثرت ظلم و عصیان فراوان شکایت نمود. استاد فرمود به خدای خود توجه کن. گفتش که برو توجه به خدا بکن. سپس چندی بعد نرد استادی دیگر رفت و همچنان از بیدار و شیوع معاصی سخن گفت. استاد فرمود به نفس خود توجه کن. یعنی موقع ابن عربی گریه آغاز کرد و بچه اختلاف پاسخ ها را از استاد جویا شد. استاد فرمود ای نور دیده جواب ها یکیست. او تو را به رفیق دعوت کرد و من تو را به طریق دعوت کردم. یعنی مثلا اگر یه جایی میگن که به خدا توجه کن، یه جا میگن به خود توجه کن، یه جا میگن به امام علیه السلام توجه کن، اینا همشون زوایای مختلف یک حقیقت راه‌های مختلف و بیگانه با هم دیگه نیست. انسان به خودش هم که توجه میکنه در واقع به چی خودش توجه میکنه؟ به فقر وجودی خودش توجه میکنه که از این فقر وجودی منتقل میشه به عظمت خداوند متعال. یعنی آخر غایت و نهایت سرچی است خداوند. رفیق مسیرم کی است؟ خداوند. آدم تو طول راه باید خدای مدد بگیره، قدم برداره، اما در این حال باید به خودش هم داشته باشه توجه داشته باشه. من باری این داستان را برای آن آوردم که دانسته شود که سیر الالله منافاتی با سیر در مراتب اسماء و صفات الهیه که همان مقام امام است ندارد، بلکه بسیار هم نزدیکند و بلکه حقا یکی است و در آن به مرحله دوئیت و اثنینیت یافت نمی شود. یعنی واقعا انسان وقتی طرف خداوند متعال حرکت میکنه داره قوس صعودش رو طی میکنه به خدا نزدیک میشه، داره عالم اسماء و صفات عبور میکنه دیگه. عالم اسماء و صفات یک مرحله است از مراحل حرکت به طرف خداوند متعال. غایت الامر از آن نور به تعبیرات مختلفه سخن میرود. یعنی یک نور واحد نور خداست. تو مرتبه پایین تر میشه گفت نور امام علیه السلام، درسته؟ توی یک درجه پایین تر اون مقدارش که مال شماست و سهم شماست، نفس شماست. شما میشه که نه تو نفس هم دارم حرکت میکنم، تو میبین در باطن امام علیه السلام سیر میکنم، در مراتب اسماء و صفات الهی سیر میکنم، یه جوری نمون نه اگه من دارم چی کار میکنم در انوار الهی سعی میکنم با انوار الهی از نفس امام جدا نیست. گاهی به اسماء و صفات الهی و گاهی به حقیقت و نورانیت امام از اون انوار تعبیر میکنم. عبارات ما شد تا و حسن و واحدان و کلان الی الله کرد جماله یشیر و عبارات و تعبیرهای ما مختلف است ولی حسن و زیبایی تو یکیست و این تعابیر به همان جمال و زیبایی اشاره میکنم. خب اینا تا اینجا همش مربوط شد مربوط به استاد خاص. از اینجا وارد میشن در بحث استاد عام. خب استاد عام چه خاصیتی داره؟ مثل استاد خاص که دو خاصیت داشت، استاد عام هم دو خاصیت داره. یعنی که انسان یک اولی از اولیای الهی رو پیدا کنه، یک شیعه از مخلصین رو پیدا بکنه، باش ارتباط برقرار کنه، دو تا فایده داره. یه فایده اش هم که تعریف میشه عرض شد، هدایت تشریعیه. اینو راهنمایی می‌کنه. یه کار رو بکن، این کار رو نکن، مصلحت اینه، مقصدت چیه این. فایده دومش چیه؟ از هدایت تکوینی، یعنی نفس اتصال و ارتباط با اولیای خدا خودش برای انسان چی میاره؟ نورانیت میاره. من خودش یک فایده واقعیست که فقط هم برای استاد عام نمیست، حتی پایین‌تر از اون ارتباط با رفیق هم برای انسان چی میاره؟ نورانیت میاره. یه یادم روایت در فضیلت انس با اخوان فلاح که اینها به واسطه ارتباط با هم دیگه یکی که درجهش بالاتره دیگری هم به درجه خودش میکشونه. یا به تعبیر روایت مثلا یخص را احد عمر آخر هر کدومشون دیگری را میشوید، هر ظلمات نفس همدیگر از همدیگه دفع میکنن. اگه دو تا مؤمن کنار همدیگه به خاطر خدا بنشینن همین مجالستشون در کنار همدیگه موجبشون موجب نورانیت میشه. و وقتی ارتباط با دو مؤمن اینجوری است به طریق اولا ارتباط با اولیای خدا اثرش بیشتر. یه اشکالی بعضی ها میکنن میگن آقا وقتی ماهان علیه السلام اصلا رو دنبال غیر ماهان برای چی بریم؟ درسته؟ این اشکال دقیقا مثل اشکال وهابی هاست که میگن وقتی خدا هست ما دنبال ماهان چرا بریم؟ اگه قرار ماهان از اونها کافی باشن که خدا هم متعال از همه چی هست کافی تر هست میگه چون خدا هست سعج عدمت از نفس ما علیه السلام خیلی بیشتر هست. درسته این اصلا قابل مقایسه نیستن. برای ما علیه السلام مخلوق و خدا چی هست؟ خالق. ما در جواب وهابیا چی میگیم؟ میگیم سعه و عظمت خداوند که درش شکی نیست، خدا از رنگ گردن هم به ما نزدیکتره. اما من اگر بخوام به خدا نزدیک بشم، من چون در این فرم نیاز داشتم نیاز به وسیله دارم. وسیله چی هست؟ وسیله چی؟ وسیله که نماز یکیش روزه است، یکیش صدقه است، یکیش نفس محبت اولیاست. نفس محبت ائمه علیهم السلام، ارتباط قلبی با ائمه علیهم السلام وجود روشن منه. این کمبود خدا رو که جبران نمی‌کنه، کمبود منو جبران می‌کنه. به همین منوال انسان اگه دستش رسید به امام علیه السلام نباید بگه خب ما دیگه دست رسید به امام علیه السلام دیگه نه رفیق لازم داریم، نه استاد عام لازم داریم، نه صدقه لازم داریم، حتی خودشو میبرن اگه خواستن قدر میگن بر ما میبرن آقا بخواهم ببریم وسیله لازم داره. باید نماز رو درست بخونی با حکومت در با توجه و ایثار بکنی، انفاق بکنی، روزه بگیری، اطاعت داشته باشی، رفیق فلاح داشته باشی، با مؤمنین همنشین بشی. درسته از نفوس اولیا به همه نماشی که نماشی وسیله سلسله وسائل هیچ وقت عظمت خداوند و عظمت نفس امام رو زیر سوال نمیبره، چون اینا ابزارهایی هستن که ما برای استفاده کردن از نفس امام ازش بهره میبریم. مثلا یه همچین بحثی هستش، میگن آقا اون چیزی که فقط موجب قرب است فقط محبت اهل بیت، بس نماز بشه درک میکنه. ما در جواب میگیم نماز خودش محبت میاره. شما اگه نماز درست بخونید بهرهتون از نفس امام علیه السلام بیشتر میشه. درسته آخرش سیر به واسطه چی هست؟ به واسطه عنایت امامه. اما نماز و روزه بهره انسان و نفس امام بیشتر میکنه. میگم رفیق میخوام چیکار کنیم؟ میگم رفیق بهره شما از نفس امام بیشتر میکنه. یعنی که حضرت به همه شما وقتی کنار رفیقت میشینی نور او به تو منتقل میشه، نور تو هم به اون منتقل میشه، در واقع نور امام داره پخش میشه تو عالم. واسطه‌اش کی هست؟ واسطه‌اش این رفیق مؤمنی شما کنارش نشستید به یاد خدا با هم دیگه مشغول صحبت کردن در پخش شدید. درسته یاد خدا کردید، مهدیه شدید، مثلا روزه خونید، گریه کردید با هم، نماز جماعت خونید. یه نماز جماعت که میگم فضیلتش 10 برابر و 100 برابر 1000 برابره، قراردادی که نیستش که. یعنی وقتی نفوس دور هم جمع میشن با هم دیگه به خدا توجه میکنن، برآیند اثر این نفوس رو هم دیگه انقدر زیاده که انسان رو به سرعت در خدا رشد میده، به شرطی که البته مقشرات نماز جماعت باشه دیگه. یعنی افراد نماز جماعت یاد خدا باشن، نه اینکه یکی یاد کسب و کارش، یکی مثلا شما طلبا یاد درس و بحثش، مثلا یکی یاد بنابچه هست میگه تفرق و تشتت باشه، نفوس همدیگه رو سوق نمیدن به طرف بالا. اما این نماز جماعت با حضور قلب کنار همدیگه سرعت انسان رو زیاد میکنه. خب این از کجا میاد؟ در واقع نماز جماعت به اهلای ما و از امام علیه السلام بیشتر میکنه، آخرش نور امام علیه السلام. استاد عام هم همین خاصیتش، یعنی وجود استاد عام سبب میشه که انسان از فیوزات الهی و از انوار قلب امام علیه السلام که واسطه فیض هستن بهرهش بیشتر میشه. کلن به هر ولی از اولیای خدا انسان هر چقدر محبت داشته باشه، به هر مؤمنی هر چقدر محبت داشته باشه، به همون مقدار از نفسمون بهره میبره، به همون مقدار رشد میکنه. یه حکایتی خود معلوم از نامه تو کتاب معاصی آوردن که میگن معلومات الله شد مجاهد انصاری همه دانید، اوائل فکر میکردن که فقط از ایمان اصلا باید مثلا استفاده کنن، یه سراب اولیا نرن. بعد یه بار رفته بودن مثلا را من جلیاش خاطر از کلیتش که معمولا یه بار رفته بودن با دوستانشون بیارد قبل از اون سلمان، وقتی رفتن اونجا ملکو در دست سلمان بهشون تجلی کرد و یک صفا و نورانیت و عظمت خاصی مثلا داشته، به یک حال معنوی عجیبشون دست داده. ولیشون بعد از اون گفتن نه، نفوس اولیا خیلی اثر داره، غافل نباشیم سر مندارات اولیا، بریم استفاده معنوی بکنیم. یعنی قبلش نسبت این مسئله قلبا خیلی تصدیق نداشتن، تعبدا میرفتن. یعنی ولی الان نباید میگه خب وقتی امیر المؤمنین هستن ما دیگه مدار سلمان بریم بچین، درسته مدار سلمان از نجف باید مهمتر بشه، ولی آدم باید سعی بکنه اگر نجف میخواد بیاد بیرون، مثلا باید بغداد میخواد بیاد بیرون، از راه مدائن بره، از نفس سلمان علیه السلام میمونه بهره ببره. مثلا معلوم علامه خودش میفرمودن انسانی که مشهد هست این وقت برای استفاده معنوی از مشهد نباید جای بره، مطلقا نباید باشه مثلا نیشابور در مثلا مدار مثلا فرض کنیم فلان حادث یا فلان امامزاده، اونا وقتی امام رضا هستیم معنی نداره که. ولی فعلا اگه خواستیم بریم تهران سعی کنیم حتما نیشابور توقف بکنیم، از امور اولیا استفاده کنیم، رفتیم سبزوار از امور اولیا سبزوار شده کنیم، استفاده شد حال کردن سفر کردن از شهر امام معصوم به غیر امام معصوم برای استفاده معنوی این مسلمان غلطه. ولی به آدم بگیم حالا که داریم رد میشیم هم بعدا نبریم، نه آدم حالا که داره رد میشه تو تونه مسیح حکم بهتر که سر مزار هم دلی از اولیا خدا بیسته، تو اگر نماز بخونه فاتحه بخونه از نفس اون وقتی خدا همت طلب بکنه دیگه. به هر حال میشه فاعله استاد عام، حالا استاد عام رو چجوری بشناسیم؟ این مسئله باز مسئله مهمتره. میگن شناخت استاد عام اولا شاخصش این است که استاد عام کامل باشه، به مقام کمال رسیده باشه. مقام کمال چجوری میشه تشخیص داد؟ میگن باید علاماتش انسان بدونه، بعد سر مدت‌ها با این شخص در خلع و ملع، یعنی در خلوت و در آشکارا، در سفر و حضر مدتی با این شخص مجالست داشته باشه، حرف بزنه، ازش صحبت بکشه، افکارش و رفتارش رو بررسی کنه، تو باید بدون بفهمه این شخص آیا کامل هست یا کامل نیست. باید ما دو مسئله داریم، یه مسئله که شاخصه که از کماله، دوم این شاخصه رو پیدا کنیم، یعنی مداومت می‌خواد، یعنی بالا از راه برسه که نگاه کنه ملاحظه‌ام خوبیه چه شدنی نیست. خب کمال یعنی چی؟ اون چیزی که متأسفانه بین ما معمولا گم است همین مسئله چیه؟ کمال. که ما تا از عادت معنویت و عرفان و این چیزا میشه، ذهن اون از کمال میره سراغ چه؟ سراغ خوارق عادات. یعنی مثلا طرف مریض شفا میده، از دل ما خبر میده، مثلا فلان جا تو فلان کسایی که کمک می‌کنه، مثلا اینجور مسائل میگه، یا تیل عرف داره مثلا رو آب و آتیش که آمیده مثلا از دور آینده ها خبر میده چیدی که تو مثلا گم شده رو احضار میکنه در اینجا، امثال این مثال. میگن اینا تو راه خدا نه فقط کمال نیست، بلکه اینا اصلا انحارش و امرادش اگر یه حد درادت بیشتر باشه نقص هم هست. ادا میگن برحضر باش از این که بخواد به کسی دل بدی به خاطر اینکه سلسله امورشی ماورای مادی، مثل چی؟ مثلا برای باید خودش بکنم. اما استادها شناخته نمی شود مگر به مصاحبت و مرافقت با او در خلع و خلع. این خلع و خلع خیلی مهمه، چون انسان ها معمولا در خلع در ملع عام یه طور هم در خلع چی هستن؟ یه طور هم چون به خلع می روند نقال خواهی آخر آن کار دیگر می کنند. یعنی در فضای عام کسی هستی در فضای عام که با اون عام می شینه حفظ مثلا بزرگان ممکن بزنیم 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 بزنیم. درسته؟ ولی در خلوت اصلا انسان یک چیز دیگه است دیگه، کسی انسان خواهد بشناسه بعد از باطنش و خلوتش خبر داشته باشه، تا به طور یقین برای سالک واقعیت و یقین اون شخص دستگیر شود و عبدا به ظهور خوارق عادات و اطلاع در مغیبات خبر دادن از امور بنهانی و اسرار خواطر افراد بشر و امور بر آب و آتش و تیل عرض و هوا درسته تو هوا پرواز بکنه رو سرور بکنه و استحضار از آینده و گذشته خبر داشتن از آینده ها و گذشته ها و امثال این قرائب و عجائب نمیتوان پی به وصول صاحبش بود زیرا که اینها همه در مرتبه مکاشفه روحی حاصل میشود. این اگر کسی از عالم مثال عبور کرد و عالم روح و نفسش این عالم مجرد را راه پیدا کرد همه این کار قابل انجام دادن است، چه مسلمان باشد و چه کافر، درسته؟ چه شیعه و رمانی و رسالان باشد و چه در فلان هندو و فلان بودایی باشد. انسان تا اون عوالم رو میتونه بدون دین و ایمان هم بره، از زمان افعال هم خبر بده، از گذشته و آینده هم خبر بده، رو آب و آتش هم حرکت بکنه، تیار عرب هم بکنه و اول ده ها کار دیگه، از راه دور قطعه رو نگه داره، مثلا فرق این از راه دور مریضی شفا بده، من امثال این هم کنم. و از آنجا تا سرحد وصول و کمال راه به نهایت دور است، یعنی تا در اینجا تا مقام کمال راه خیلی زیاد است و خیلی هم شیعه مشکله. تازه میگم اونجا راه خیلی مشکل تره، چون از اینکه تا اونجا را انسان به خاطر هوای نفس هم ممکنه بره، درسته؟ خیلی ها اصلا به عشق که کارهای غیبی انجام بدن زیادت میکشن، زحمت میکشن، از همه چیزها هم خدا بهشون عطا میکنه، ولی که از اونجا به بعدش که باید کارو نفسش بگذاره و بگه من هیچ کارم و خدا همه کاره است، تازه اولش از اول مجاهده است میشه. خیلی ها اصلا به قرار بگه چیزها رو خدا بهشون بده آدم های خوبی هم، درسته؟ در مقابل خدا سرشون به سجده میسابنن، عرض عدم و عبودیت میکنن، ولی چند چیز از اضافه خدا بهشون میده جنبه خودشون چی میکنن؟ گم میکنن دیگه، ادعای مثلا منم منم میکنن دیگه. شاید تو محاصرین ما بعد داشت ما مثلا برخورد کرده باشیم که افراد خوبی بودن تو هم جریان های کشش اصابش مدنی های دو بود و کلا و کلا میگرفتن اینا، خیلی بودن افرادی که اینا در جمعونیشون و جمعونیشون آنها خیلی خوب مومن مقدس از وقتی باب و مکاشفات و کرامات اینا برشون باب شد کمکم به وادی چه افتادن؟ به وادی خودخواهی افتادن، کمکم کارهای خلاف شرع انجام دادن، مال مثلا دیگران ناموس دیگران کارهای عجیب و غریب کردن، این مومن عادی هم انجام شد نمیده. چرا؟ چون آدم استقبال پیدا میکنه دیگه، یعنی آدم وقتی هیچی نداره یعنی گاهی سرکشی میکنه، حالا خدای گرم از دستش بده که دربرابر ممکنه سرکشی کنه، لازم مجاهده و زحمتش باید چه بشه بیشتر باشه. این وقت خداوند مدعا دادم پناه به ولد همه اینا. از آنجا تا سرحد وصول و کمال راه به نهایت دور است و تا هنگامی که در استاد تجلیات ذاتیه ربانیه پیدا نشود استاد نیست و به مجرد تجلیات صفاتیه و اسماییه نمیتوان اکتفا کرد و آنها را کاشف از وصول کمال کند. خب حالا سوال، شاخصه انسان کامل چیه؟ اگه از غیب خبر دادن نیست و مریض شفا دادن نیست و اینا همسال اینا نیست، اون وقت شاخصه انسان کامل چیه؟ این خیلی عجیبه که ما معمولا از این غافلیم و به چیزای دیگه توجه میکنیم. یعنی شاخصه انسان کامل حالا یه چیزی توحیده، یعنی بعدا هم چند بار که بدون این بحث مفصل مطرح شد دیگه، ملاد کمال فقط عبودیت، انسان هر چقدر که حال عبودیت درش بیشتر باشه به همون مقدار به کمال که بده نزدیکتر میشه. عبودیت هم گفتن مراحل داره، قدم اول اولش این است که انسان همه افعال رو از خدا ببینه، درست بده، یعنی توحید افعالی درک کنه. یه قدم جلوترش این است که انسان توحید صفاتی درک بکنه، همه صفات کمال از خدا ببینه. یه قدم جلوترش این است که توحید اسمانی درک بکنه، قدم آخرش این است که توحید ذاتی درک بکنه. یعنی مثلا فرض کنید اگه بخوام مثلا شما عظمت حضرت موسی علیه السلام مثلا بگید، حضرت موسی چیکار کردن؟ خیلی بزرگ بود. مثلا ما یهو میگیم فرض کنید مثلا ایشون مثلا عصا میدادن اجتماع میشد، درسته؟ این خیلی مثلا مهم بوده. یا مثلا فرض کنید یه بگیدا داشتن مثلا یا چه داشتن یا چه داشتن، ولی تو منطق قرآن وقتی میپرسن مثلا حضرت موسی عظمتشون به چیه، میگن عظمت قرآن عظمت موسی به این است که حضرت موسی فرض کنید لشکر فرعون دنبالشون بود، کل بنی اسرائیل هم با خودشون برشتر آوردن مثلا، بعد رسیدن مثلا در بشی رو به رود نیل، حالا رود نیل انقدر عظمت داشته است که گفتن دریا نیل رو روان عربی بشی یعنی چی بحر. بعد رسیدن اینجا اینا گفتن چی؟ گفتن انا لمدرکون، دیگه به ما رسیدن یه کار تموم شد. حضرت موسی با کمال قاطعیت فرمود چی؟ کلا انما یا ربی سیهدی، هرگز اینطور نیست، پروردگار من با من است، درست به ما را هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی معنیش میدونید عملا خوبه معنی کار میبینید، یعنی شما بودن توی اتاق دربسته دو تا داشتن مثلا بطول دیخته باشن، بعد یه نفر میگه خب دیگه گیر افتاده، یه نفر دیگه میگه نما گیر نیفتاده، چون همه کار آدم دست خداست، اصلا مومن که گیر نمیفته. اگه همه کار دست خداست آدم جلوی رود نیل هم افتاده باشه آدم گیر نیفتاده، چون خدا به خاطر آدم پرواز میده یا رود نیل رو خشک میکنه یا شکاف میده یا هر کاری که دلش خواست میکنه. یعنی همه اسباب و علل رو دست خداوند دیدن، مطلقاً به اسباب و علل مادی اعتنا نکردن، توی حوادث هیچ وقت یأس و ناامیدی پیدا نکردن، درست میشه یک درجه از چی هست؟ توحید. این تازه مثلا چی هستش؟ توحید اسماء و صفاتیه. درست توحید ذاتی که اصلا برادر در حضرت موسی هم توحید ذاتی داشتن، ولی اینجا ظهور توحید ذاتی هم تازه نیست. اگه یه مؤمنی اونجا که رسید به رودخونه مثلا مثل آل امثال همه نامی شد کلا انتقام کنن ساقطه، یا دلش متزلزل شد گفت چیکار کنیم دیگه اینجا بنبست شده خدا به دادمون برسه این حرفا، این هم برای ناقص. اما مثلا حضرت موسی با قاضیت گفت کلا انما معی ربی سیهدین، خدا وعده داده همه اونم دست خودش هست، این میشه یک درجه از چه درجه از توحید. و حالا خداوند مثلا اراده میکنه اون رودخونه با اون عظمت رو یه نوک عصا رو بزن اینجا رودخونه وارد میشه، خب اینم رودخونه وارد میشه، ولی اون مرکب رودخونه در تیم مثلا واسه خداوند که هیچ راه بسیاری تو عالم وجود نداره. حالا آدم انسان ها رو میخواد محک بدنه، باید اینجوری محک بدنه، یعنی باید ببینه چقدر وجودیت داره، چقدر همه چی از خدا میبینه، چقدر تکیه به غیر خدا میکنه، چقدر تکیه به اسباب مسببات میکنه در عالم، اینا میشن علاماتی که علامات توحید. بعد تازه مراتب داره، یه مرتبهش توحید افعالیه، یه مرتبهش نگاهی حقا معلومه علامه که معلومه علامات انسانی اواخر رو شنیدم دیدن که خوبان و اولیا رو خود معلومه علامه خیلی ازشون تعریف میکردن، حتی بعد از رحلتش یه چقدر بزرگ بوده، بزرگوار بوده، زحمت کشیده بوده، ولی یه وقتی رفتیم دیدنشون ایشون مثلا هی میگفتش که آره مثلا من فلان و فلانی مریض بودی حمل قندم شفا گرفت، فلانی مشکل داشت مالش بروش نمیرفت اشاره کردم مشکلش هر شد فلانی فلانجا و من این کار کردم من این کار وقت از اونجا آمدن بیرون مرمو الان مردن ایشون خیلی کار انجام میدن، ولی شما بودیم فیلی جلسه فقط میگفتن من مومن اصلا من نمیگه، مومن میگه چی میگه؟ خدا. وقتی هم میخواد بگه خدا باید قرارش مرمان کمامات خدا تعریف کنه، خب چرا کمامات خدا به دست من جارشته تعریف کنه، بگه کمامات خدا به دست هم روان جارشته تعریف کنه، آدمی که کمامات خودش تعریف کنه از کیف میکنه تعریف دادش دیگه، ولی باید قرار آدم از فضائل و عظمت خدا تعریف کنه، خب این از عظمت امرانه تعریف کنه، عظمت رسول خدا تعریف کنه، چون کمامات خدا رو تو عالم زیاده کرد، حالا یه گوشش هم خدا به دست این بندش داره شکر کنه. این من گفتنه یعنی این شخص وارد عالم توحید نشده، یعنی خیلی بزرگه، خیلی خوبه، ولی همیشه به خودش نگاه میکنه نسبت میده. بذار بگم معیارش فقط چی است؟ معیارش فقط توحید. حالا شد معیارش توحید، قدم به قدم میگم قدم اول تجلیاتش یه صفاتیه که نشانه کمال نیست، بعد تجلیات اسماییه، بعد تجلیات ذاتیه دیگه، تجلیات افعالی اصلا که مطرح نکردن، تجلیات افعالیه پله با پایین تر از ایناست. منظور از تجلی صفاتی چیه؟ منظور از تجلی صفاتی آن است که صالح صفت خود را در صفت خدا را در خود مشاهده کنم و علم یا قدرت و حیات خود را حیات و علم و قدرت خدا ببینم. قدم اولش این استش که صفت رو تو عالم مال خدا ببینه، صفت رو به غیر خدا نسبت نده، یعنی اگر در خودش علم و قدرت و حیات قبلا می‌بینید دیگه از خودش نبینه، بگه علم و قدرت و حیات متعلق است به خداوند متعال، دیگه هر کاری که می‌کنه اینو در واقع بفهمه که فعل الهی است، یعنی همه الان هم ما هر کار میکنیم فعل الهی است، ولی ما که دروغ به خودمون نسبت میدیم، این یعنی پرده دروغ و پندار باید بیرون، اینا نسبت به خداوند میده. مثلا چیزی را که میشنود ادراک کند که خدا شنیده و او سمیع است، نه اینکه نعوذ بالله من خدا ماهی بعد بیم تو سفاهایت عبارت ها بکنم یا رو فاقا بیمدم بسید با میشه پیش بیار تا این مواز که خوندیم، یعنی میشه همه من هیچ کارم و هیچی هم همه کارشی هست خداوند، این نهایت ذلت عبد، نه اینکه نعوذ بالله یا خوش باره بالا بگه من که میشنم خدا داره میشنم، درسته؟ میگه تو عالم همه کاره همه چیز که مورا خداوند است، هم ما رو خوبل علیم خوبل سمیع خوبل بصیر جمعه رو تو خواهی داره رو داری علفه هاش تبده بر حس رو میکنه دیگه، یعنی فقط اوست که میشنود، فقط اوست که جیر داناست، فقط اوست که مثلا چیزی را که میشنود ادراک کنند که خدا شنیده و او سمیع است، چیزی را که میبیند ادراک کند که خدا دیده و او بصیر است، و یا در جهان علم را منحصر به خدا دو بکند، نه مثل ما بشن هر بشه بدن، نه واقعا با وجودش بفهمه که علم مال چی است، علم مال خداست، کس دیگری غیر از خدا علم ندارد، و علم هر وجودی را مستند به علم او بلکه نفس علم او مشاهده کند، هر کس دیگه علم داره بگی این علم خود خداست، نه اینکه باید یه علمی تکیه بکنه به علم خدا، یعنی علم خدا جدا منم یه علم جدا البته این به اون وصله، نه اصلا همش مال خود خداست. قبلا مثال آینه ها رو عرض کردیم، نوری که تو آینه هست همون نور خورشیده، نه اینکه یه چیزی غیر از نور چی باشه، نور خورشید باشه. این قدم اول. خب ببینید تو تجلی صفات آدم فقط صفت رو درک میکنن، یعنی یکی علم مال خداست، حیات مال خداست، قدرت مال خداست. میگن گاهی و واقعا انسان از یه درجه به بالاتر به جای اینکه علم واحد و حیات واحد و قدرت واحد ببینه، عالم واحد و حی واحد و قدیر واحد ببینه. فرق علم و عالم چیست؟ عالم علمیست که به یه کسی چه نسبت داره. یعنی آدم توی یک افقی ممکنه به خود صفت مشغول بشه، به حقیقت علم، حقیقت علم را علم خدا ببینه. توی یه افقی ممکنه بره بالاتر، علم رو ببینه با ارتباطش با ذات خدا. درسته؟ یعنی خدا رو هم همراه این علم ببینه. این علم رو که ببینه تا خود علم رو این مقالش استقلال احساس نکنه. میان اینجا داره علیم را میبیند، یعنی ذاتی که دارای علم است. خود علم رو تنهایی مشاهده نمیکنه، که خود خیلی لطیف داره. یعنی به توحید داره که نزدیک داره، که خود صفات هم از استقلالشون کم میشه، تکیه میکنن به ذات الهی. و مراد از تجلی اسمایان است که صفات خدا که مستنده به ذات او هستن، یعنی با این حالت استنادشون به ذات خدا مثل قائم، عالم، سمیع، بصیر، حی و قدیر و امثال اینها را در خود مشاهده کنند. یعنی وقتی به قلبش مراجعه میکنه، نه فقط علم درون خودش علم خدا ببینه، درسته، بلکه این علم مستند به خود خدا هم ببینه، استنادش به خداوند رو هم چیکاره درک بکنه. مثلا ببیند که علیم در عالم یکیست و او خدای متعال است و دیگر خود را در مقابل او علیم نبیند. پس علمش در مقابل خدا نبیند، خودش هم در مقابل خدا دارای علم چیه؟ نبیند. بلکه علیم بودن او این علیم بودن خداست، یا ادراک کند که حی و زنده یکیست و او خداست و خود او اصلا زنده نیست. کردیم دعای امر امون علیه السلام یه حالتون خوبی دار مراجعات مسجد کوفه و شبیه شده الهی انتر حی و انر میت. درسته؟ آدم که این میگه اندر حی و اندر میت، تو مقام توحید اسمایی. درسته؟ یعنی واقعا به تمام معنا احساس کنند که حی در عالم یکیست، انتر حی و عرف نامش. درسته؟ و اندر میت، و من چی هستم؟ و من مرده هستم، مثلا من به خودی خودم دارای حیات نیستم و خود او اصلا زنده نیست، بلکه زنده خلاص و بعد انتر عالم و اندر جاهل و حاکر را دیده. و بالاخره به اجدام نوند که لحسن قدیر و علیم و حی و الا هو تعالى و تقدس. البته ممکن است ما تجلی اسمایی دیگه انواع اقسام داره. یک اسم ممکنه فقط اسم علیم برش تجلی کنه، یک کسی اسم قدیر برش تجلی کنه، یک اسم ممکنه سیرش خیلی وسیع باشه، انواع اقسامی از اسماء و صفات برش کنه تجلی بکنه. به حسب سعه و ظرف اولیاء خدا متفاوت دیگه. البته ممکن است تجلی اسمایی در خصوص بعضی از اسماء الهی صورت گیرد و هیچ لازمه در به این نیست که چون در سال بجید و تجلی کرد حتما باید بقیه اسماء تجلی کنند. و اما تجلی ذاتی، تجلی ذاتی چه هست؟ این مال اونجاییست که میگه من صفت ندارم هیچی، اصل وجودم هم عاریته. درست دیگه وجود خودش من به استقلال درک نمی کنه. قبلا میگفت یه منی هست، این منه مرده است. درست یه حالی گاهی موقع پیدا میکنه که اصلا مرد هم دیگه درک نمی کنه. درست یه عدر هم اصلا نمی فهمد که دیگه عدر مئیه. این از اون چی هست؟ این از اون عالی ترمه. اما تجلی ذاتی آن است که ذات مقدس حضرت باری تعالی در سالک تجلی نماید و آن وقتی حاصل می شود که سالک از اسم رسم گذشته باشد و به عبارت دیگر به کلی خود را گم کرده و اثری در عالم وجود از خود نیابد و خود و خودیت خود را یک باره به خاک نسیان سپرده باشد. برای سمان آنگر اندالله یه غیر خدا در عالم چیزی نبیند. در این موقع دیگر در راه گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود. این مفصل در بحث مخلصین فرمودن کسی که به اینجا برسه دیگه شیطان به اون راه نداره، طهارت منع پیدا کرده، خلوص منع پیدا کرده، دیگه چی میشه؟ دیگه رس شیطان خارج میشه. زیرا تا ذره ای از هستی در سالک باقی است، هنوز طمع شیطان از او قطع نشده. چرا تا ذره ای از هستی باقی است طمع شیطان قطع نشده؟ چون آدم تا این منه رو نگه داشته، هرچند علم رو بندازه کنار و حیات رو بندازه کنار، نه این منه هست، این انانیت ریشه چیه؟ ریشه استکباره. پس برای ممکنه دوباره نفس انسان طغیان کنه، دوباره توهم بکنه که بله من عالمم، من اینطوری، من اینطوری. یه موقعی انسان دیگه از این استکبار میاد بیرون به مقام عبودیت مطلق میرسه که دیگه اصلا این من و این معنی استقلال درک نکنه. دیگه هر وقت من میگه یه مجبه همه در نهایت عبودیت و زلطه، لذا گفتن ریشه همه صفات بد نفسانی چی هست؟ انانیت دیگه، این که انسان یک انا داشته باشه برای خودش، یک من مستقلی برای خودش در مقابل خدا بزنه. وقتی من مستقلش رو رها کردش، اون وقت دیگه شیطان نمیتونه پولش بزنه، هیچ درخواستی، هیچ تقاضایی، هیچ شهوتی، هیچ تمایلی در وجودش دیگه باقی نمیمونه. وقتی که به قول الله تبارک و تعالی سالک بساط خودیت و شخصیت را در هم پیچید و قدم در عالم لاهوت نهاد و در حرم خدا وارد شد، لباس حرم در بر کرد و به تجلیات ذاتیه ربانی مشرف آمد، شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت می‌نشیند. استاد عام باید به این مرتبه کمال برسد و الا به هر کسی نتوان سرست برد و مطیع امرگاه گشت. هزار گام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نجهان. خب پس معلوم میشه که خلاصه دل دادن به اولیای خدای هرگاه یه امر ساده نیست که انسان به هر کسی هر جا رسید دو توهم کنه فلانی مثلا کامل، فلانی اینجوری، فلانی از این خلالات و آنم خیلی نیستش دیگه. خود بزرگان گفتن مثلا در هر صد سالی مثلا دو سه نفری مثلا فرق این چهار پنج نفری به کمال برسن مثلا فرق یا چه یا نرسن، یعنی همین مقامی که سفر اولشون تموم بشه. بنابراین نباید در مقابل هر کسی که متاعی عرضه می کند و بضاعتی ارائه می دهد و کشف و شهودی ادعا می نماید سر تسلیم فرود آورد. خب الان مثلا چه کار کنه؟ این که عملا خیلی قابل دسترسی نیست، مثلا یه برنامه طباطبایی باشن یا اطلاعات بحثیتی باشن، اینا ممکنه برن معلوم قاضی مثلا بشناسن، مدت ها معلوم قاضی سر و کله بزنن، به اینجا برسن که بعد معلوم قاضی انسان کاملا معلوم قاضی دل بدن. درسته؟ این همچین کاری از بنده شما نمیاد که نه علاماتش آدم بلده، نه کسی به اینا هم باید آدم بره باش بشینه مجالسه بکنه در خلوت و جلوت و سفر و حضر و بالا و پایین و بعد نفس رو برانداز کنه و ببینه چه درجه‌ای هست و چه مقامی هست و چیکار بکنه. ایشون میگن که البته یه راه دیگه گفتن، خیلی بزرگان گفتن گاهی آقای اسلام تو وجود خبره بکنن، یعنی مثلا علامه طباطبایی مثلا اخلاقی شما هم آسمان الهی از مرحوم قاضی مثلا اجازه دستگیری داشتن. خب انسان اگه مرحوم قاضی اعتماد داره به اعتماد ایشون بره خدمت مثلا مرحوم الهی بوده بعد کردم مرحوم قاضی بهشون میگن ای حساب الدین مثلا ای استاد، استادان جهان را استاد. مثلا این شعر مثلا در وصف مرحوم الهی خوندن. گاهی رجوع به خبره کارا حل میکنه، اما اگه رجوع به خبره هم نشد چه کار بکنه؟ میگن انسان دو تا راه در مقابلش هست، این خاطر می باشه. یه راهش هست که انسان هر کسی را که یه نکته فقط داره اهل هوای نفس نباشه، آدمو به خودش دعوت نمیکنه، به مقدار خودش ازش استفاده کنه. درسته؟ نه اینکه بره تسلیم مرد بشه، یعنی یه فرد پیدا کنه دو میان هوای نفس نیست، بالاخره مقاماتی داره، دارم حالاتی داره، دارم مشاهداتی داره، این حرفا ما نمیدونم حالا کامل مثلا یا ناقصه، ولی انسان بی هوا بودنش رو درش میتونه چیکار کنه؟ به دست بیاره. بدون دعوت به خودش نمیکنه، دعوت به خدا میکنه، اصلا برای خودش چیزی جمع نمیکنه، به مقدار خودش از چی کنه استفاده کنه. این یه جوره. یه جور دیگه هستش که یه کسی را که ظن به کمالش داره احتمال کمال در موردش میده، معلومه الله تعالی میفرماید که به خدا توکل کنه، به همون شخص تکیه بکنه، به همون دستور بگیره، به همون مراجعه بکنه. ولی دو تا نکته رو حتما داشته باشید تو دلش. یکی این مسئله توکل، توکل یعنی چی؟ یعنی واقعا با تمام وجود بشه به خدا بسپاره، بگه خدا من که جاهلم، نمیدونم راه این آقا درسته درست نیست، چقدر درسته چقدر مثلا چه دست داشت. دومی که وقتی میخواد از اون تبعیت کنه، تبعیت 100% نکنه، تبعیت در چارچوب ظواهر کتاب و سنت بکنه، از ظواهر کتاب و سنت اون برتر یه قدم بعد نداره. ببینید اولیاء خدا هیچ خلاف کتاب و سنت که عمل نمیکنن، ولی ممکن است خلاف ظواهر کتاب و سنت عمل کنن. مثلا حضرت خضر، حضرت خضر از اولیاء خدا بودن دیگه، ولی مثلا اینکه این جوونی که سرش بریدن، خب من شما به اونجا بودی که کلا اصلا دیگه خدا بده میگه باید خیلی دیگه این چه آدمی مثلا یه جوان بیگونه یا گرفت مثلا رسی به دوستایی مثلا گرفت داشت بولید مثلا فرمید یا سوار کشتی مردم جمعه کشتی آدم سراخ کردن مثلا اینا شوخی نیست اگر که خدا تو قرآن آورده به عنوان آیه قرار داده که مسلمان هم مرور بکنن توش یه آدم درسه، یعنی میخواد باید این شریعت در برای ظواهرش یه باطن و ملکوتی هم داره که ممکنه که برای خدای موظف باشه مثلا اون باطن عمل بکنه. لذا انسان به راحتی نمیتونه هر کسی رو رد بکنه. درست کنه ممکنه هزاران حکمت باشه، ولی به راحتی نمیتونه هر کسی چی کنه تبعیت بکنه. شما اگر یه حضرت خضری پیدا کردید که مطمئن شدید در مقام ولایت است، درسته؟ اون وقت اگه شما درست بره کم ببر خب بره ببر همین است، درسته؟ ولی اگر که مادون این مقام بود انسان همچنین به رسم این مورده بود هیچ هم اجازه نداره در مادون این مسائل چیکار کنه؟ بهش مراجعه کنه دیگه. باب اینا متاسفانه زمان ما چه دستش دیگه مبتلا به هست را اسم آقا نجا خیلی خوب نیست و نه چه وقت میشه یه آقای مسخر میرس قوم اعلامش کردن آیت الله بود و بزرگ بود و چی بود و کذا و کذا، مثلا یکی از ابتلاعاتشون همین بود کارهای خلاف شرع و اخلاق دستور میداد تو مسائل ارض و ناموس و این خیلی از اینا همشون با همین توجیه که مثلا من اهل مقام باطنی هستم من چی هستم مسئله تو برام در این هستش فلان یه شیطان بابش بازه دیگه وقتی بخواد توجیه بکنه زمین و زمان رو همدیگه میدوزه درست هزاران جنایت و گناه و این حرفا بعد چی میشه بعد بعدا مثلا خودش هم تو عالم خودش فکر کنه دادم آدم خوبیه دیگه از این بدبختر و شقیتر و فاسدتر آدم پیدا نمیکنه درست ولی تو عالم خودش اینطوریه. اگر یه موقعی هم یه کسی مثلا فرض کنه خواست یه راهی قدم بذاره باید حواسش جمع بکنه تا تصدیق به کمال کسی نکرده که به این راحتی ها نمیشه تصدیق به کمال کسی کرد هیچ وقت در اموری که خلاف ظاهر شریعت از اون تبرکرد نکنه درست کنه. البته کاملی نه اولیا معمولا دستور خلاف شرع نمیدن درسته چون مقدمه به حفظ ظواهر هستن درست ولی اگر اینهاش اگر نماد چی فقط بله در جایی که تحقیق و تحقیق در حال استاد و شیخ متعذر یا متعذر باشد باید توکل به خدا نموده و آنچه را که او بیان می کند و دستور می دهد با کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم و محرم اجمعین بسنجد اگر موافق بود عمل نماید بدا ترتیب اثر ندهد. این جراحاتش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مدعیان دروغینی که دستورات خلاف شرع می دهند زیاد است درسته؟ تو این راه خلاصه دام پهن کردن مؤمنین و کسایی که ما در خدا هنگر کنن این را خلاصه از باز خدا بیرون ببرن دیگه. اگر این موقع هم انسان سر از یک جای در آن بود حواس می خلاصه جمع بکنن ولی هیست چون چنین ساله که با قدر توکل به خدا با آن برمی دارد این شخص به خصوص چون توکل داره اگه اون استاد هم استاد کامل نباشه خدا خطایی رو بهش نشون میده با دوره می بردش می دازش دامن کسی که درست کار هست شیطان بر او سلطه نخواهد یافت انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. شیطان تسلطی بر کسانی که ایمان آورده و پروردگارشان توکل میکنند ندارد و تنها تسلط او بر کسانی است که او را سرپرست خود گرفته و او را شریک خدا قرار میدهند. اما مسلمان الله صلی الله علیه و آله. ما ظاهرا اختصاص پرور اول الارض هر کسی به این مقام برسه که بفهم حضرت خیر به امر اراده الهی کار انجام میدن خب میتونه از خدا تحمل بکنن درسته؟ ولی حالا این حضرت موسی یک نکته دیگه تو بحث اسمت انبیا بحث هست که حضرت موسی با اینکه معصوم بودن با اینکه پاک بودن چرا تابت اموال خلاصه مطالب حضرت خضر رو نیاوردن چرا حضرت خضر رو مثلا هادا فراغ و بنگ و بنگ این با مقامات انبیا با اینکه موسی به اصل دار اشرف از حضرت خضر این جواب دقیق و خوب دادن بزرگان بشه ولی به هر حال یک آدم بتونه کسی رو باور کنه در افق حضرت خضر یعنی به این معرفت برسه که غالبا یقین کنه چی هستش این من عند الله داره کار انجام میده به قول خود حضرت خضر موافقت و ان امری باشه این سخته که انسان عادی معمولا نمیتونه تصدیق بکنه به کمال یک شخص دیگه.